این طرف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز مسئله نیت رو مطرح کردیم، بعد فرمودن یک فرازی از قسمت قبل که میبایستی دیروز اول گفته شود، گفتگو شود، گفته نشده. من تردید داشتم، فکر میکردم عرض کردیم. ولا یصح اشتراط و سقوطه فی مورد ثبوته. در فرض قبل جای رو مطرح کردن که فیه ترددون، فرمودن والاحود اشتراطه ضمن العقد. خیلی خوب، حالا اون اشتراط اگر انجام بشود واجب باشه یا نباشه، احتیاط باشه یا نباشه، اگر اون شرط انجام شد، جایی را هم که خمس بر ذمی واجب نیست فروشنده بر شرط کرد که خمسش رو بدهی، مؤثرون ولو فی مورد این که ثابت نباشه واقعا، یا حتی بدوندم که ثابت نیست، شرط بکنه، شرط برای خودش مؤثره. اونو قبلا بحث شد روز چهارشنبه. دنبالش میگن اما در جایی که ثابتون، مورد معمولی، ارز زراعی رو خرید ذمی از مالک، از مسلمان، ولی بخواد تو شرط بکنه به شرط اینکه خمس برش واجب نباشد، حالا ذمی شرط کنه علیه بایه یا بایه خودش پیشنهاد بکنه، این شرط به شرط اینکه خمس بر ذمی واجب نباشد، خب این شرط لا یصح و اشتراط و سقوطه فی مورد ثبوته. فلو اشترط الذمی فی ضمن عقد المعاوضه مع المسلم عدم الخمس او کونه علی البایع بطل. اینی که خمس بر او نباشد، این شرط باطله. شرط کنه که خمست بر ذمه من، این شرطم باطله. نعم لو اشترط علیه ان یعطی مقداره عنه صح. اما اگر بگه خمسی که به ذمت میاد من بایه از جانب تو خواهم پرداخت، اون اشکالی ندارد. این مسئله خب قضا یا قیاساتها معها تابع قوانین باب شروط ضمن المعامله است. در مکاسب مفصل دیدید مرحوم شیخ مطرح کرده شروط و خصوصیاتش را. در فراز اول لا یصح وجوب خمس بر ذمی حکم شرعی چیزی نیست که در اختیار بایع باشد که شرط کنه این برات واجب نشه. نه، احکام شرعی یک قابل شرط نیست وجودن و عدمن، خودش ثبوتی دارد واقعی، و در نتیجه این شرط میشه شرط خلاف کتاب و سنت و باطلون. و همچنین دنبالش فلوشترت از ذمی شرط باطله. بله، روی مبنای معروف آقایون که شرط التزامون فی التزام، شرط باطل شد ولی معامله باطل نمی شود. فلوشترت الذمی فی ضمن عقد المعاوضه مع المسلم عدم الخمس، یه حکم شرعی نباشد، خلاف شرع، در اختیار اونم نیست، بنابراین این شرط باطل. او کونه علی البایع، یا بگوید به شرط اینکه این خمس بر ذمه من باشه از اول، نه این خمسی است که خداوند جلب علی الذمی، او نمیتونه با شرط حکم واقعی خدا رو تغییر بدهد. این دوتا روشن. بله آقا، این سومیه. ولوشترت، نعم لوشترت علیه ان یعطی مقداره ان صح، به ذمه تو، ولی من شرط میکنم از جانب تو او رو بپردازم. بله، این خلاف شرع نیست، اونی که شارع جعل کرده بر ذمه ذمی، حالا از طرف ذمی دیگری بپردازد، این مانع شرعی نداره، این صحه. هر سه فراز، یعنی در حقیقت هر سه قسمت مسئله روشنی است، قضایا قیاساتها معها، ولذا شارحین عروه مرحوم آقای حکیم که در هر مسئله فی الجمله دلیلش رو هم بیان میکنن، در اینجا اصلا متعرض این مسئله رو در اون متن بالا هست، اما در به اصطلاح مستمسک در شرح ایشون چیزی متعرضش نشدن، چون مسئله روشن و به اصطلاح واضحی است. حالا قابل یک نوع خدشه‌ای در این خصوص اخیر هست که لو شرط نعم لو اشترط علیه ان یعطی مقداره عنه صحه، این مسئله مقدارش مبتنی میشه بر بحث آینده. الان تو مسئله بعد میگن به این که خمس یتعلق بالعین، خود اون عین مال خمسه، نه در ذمه ذمی که من شرط کنم از طرف تو میپردازم، چه بسا حاکم شهر بیاد بگه خود عینشو میخوام، ولی یه به اصطلاح اهل خمس مطالبه کنه خود خمسش را، که الان در مسئله بعد مفصل گفتگو میشه. اختیارم نه، اینی که حالا بحث میکنیم، اختیار آیا دست زمیست که خودشو بده یا قیمتش را؟ اگر اونو بپذیریم این درسته که همچی شرطی بکنه، قیمتش رو انتخاب کنه، قیمتش رو هم بایه از طرف زمی بپردازم. اما اگه گفتیم نه، اختیار در دست ذمی نیست، اختیار در ید حاکمه، حاکم میتونه اصلش رو بگیره، میتونه بهش بفروشه، نه خود به خود تبدل به قیمت پیدا کنه، بهش بفروشه اون وقت ثمنش رو بگیره. این حالا تو مسائل بعد مطرح میشه. اگر اونجور گفتیم اون وقت این چنین شرط هم مورد خدشه است که این شرط هم در اختیار او نیست تا بتونه شرط بکنه. این نکته. خب مسئله بعد، ولا نیت علی الحاکم لا حین الاخذ ولا حین الدفع علی الاسد، نیت در اینجا بر حاکم وقتی میگیره نیست. چرا؟ لوجوه، برای اینکه خمس یجب و علی الذمی، لو وجب النیه لکان علی الذمی، از اون که متمشی نمی شود نیت، پس باید بگیم از اول این حکم خودش درش خابیده که در این مورد نیت نیست، لا یجب النیت. یه وقتی در مباحث زکات و خمس معادن و امثال اونا بحث میکنی، اونجا بحث مفصلی شده. بله اگر مسلمان باشه یجب علیه زکات خمس در معادن، و اونجا مثلا یجب النیه که اینم بحث نکردند، اون وقت بگیم حالا ای که کافرون از طرفی میگید الکفار مکلفون بالفرو، از طرفی میگید لا یتمشی منه قصد القربه، چیکارش کنیم؟ اونجا یه بحثای واقع شده که خب حالا در اونجا ینوب عنه الحاکم مثلا، ولی در چنین مسئله ای حالا اونجا مورد بحث نفیان اثباتن، اقوال مختلفی هم درش هست، اما در مسئله مورد بحث ما که از اول واجب اومده رو دوش ذمی و از اونم که لا یتمشی قصد القربه، یا اصلا حالا فرض اینه که ذمی اعتقاد به خدا دارد، اهل کتاب هست، ولی اعتقاد به این حکم نداره چون اسلام رو نپذیرفته، اعتقاد به این وجوب نداره، اعتقاد به مطلوبیتی عند الله نداره تا بتونه قصد قربت بکنه، پس لا یتمشی من. در کافری که به خدا اعتقاد ندارد از بی خوبون قصد قربت و تقرب الله لا یتمشی. در ذمی ممکنه بگیم خدا رو معتقده، بله، ولی اینی که کان هادا واجبا علی او مطلوبا لله، اینو معتقد نیست تا بتونه درش قصد قربت بکنه، پس موردش اینجوره. بنابراین خود جعل اولیه برای ذمی یستلزم کنه در بطنش متویه که قصد قربت در شرط نیست. و علاوه بر این لوکان، این اشکالی که در اونجاها میاد در خمس معادن و در خمس در زکات هم، لوکان واجب بر دهنده قصد قربت، حاکم که از جانب او تصرف نمی کنه تا از جانب او نیت کند. حاکم یأخذ ولو قهرن، به چه حساب؟ به حسابی که ولی ساده است، ولی فقراست و امثال اینها، به حساب ولایت از اونها، ولایتن ان مستحقی زکات والخمس، از اونا اخذ میکنه ولایت بر اونا، نه ولایت بر ذمی تا بگیم از طرف او قصد قربت بکنن. و حتی اگر از طرف او هم بخواد، نه صحیح نیست نیت از طرف غیر مسلمان، برای اینکه کافر لا یصلح للتقرب عنه، نه خودش میتونه مقرب باشه فعلش، و لا یصلح تقرب برای کافر. بله آقا، چرا از طرف مسلمان، از طرف مسلمان احسانون الی، احسانون، بله بله، از طرف مسلمان احسانون الی کار انجام میده. این همه شما رفتی نیابت کردی در حج و عمره و طواف و امثال اینا، چیکار میکنی اونجا؟ ها نیابت معناش همینه، پس از طرف دیگریه. اینجا بحث از طرف بودن، حالا نیابت باشه، ولایت باشه، هر چی باشه.
اون بیان کرده تو فهمی که یه مندم اصلا مالک نمیشه، اصلا زمین مالک نمیشه که
بخواد
نیت بکنه
یا اصلا خدمت بکنه، نه حالا الا اینها وجوهی که لایله سلل حاکم. بل یه مرحله بریم جلو، بحثی را که قبلا هم مطرح نشده، آیا اصلا در باب خمس قصد قربت شرطه؟ مشهور اینه که الان نماز و صلات و صوم و حج و خمس و زکات را جزء عبادیات میشمارن، معناش اینه که یشترط فیه قصد القربه، صحتش مشروطه به قصد قربته. چه دلیلی برش داری؟ کدوم دلیل میگه؟ اتفاقا در مورد نمازش هم که رسول عبادات، دلیلی که دال بر لزوم قصد قربت باشد نداریم، با اینکه نعلم و به اون چی که بهش تمسک شده در اونجا، یک اجماع، دو بعض از ادله لفظیه مثل انما الاعمال بالنیات و امثال ذالک. بله بله، حالا در لله معنی اتم الحج و العمره، اتم موج اینطوره، یا اصل شروعش به این شکله. بله، در مورد این اعمال به نیات، نه اینا دلالتی نداره. بله، عناوینی که باید در اعمال قصد بشه، یه سلسله اعمال داریم، عناوینیست قصدیه درش، هم میشه گاهی به قصد احترام، گاهی به قصد اینکه زنگ برداره بزنتش، به قصد اینکه بره تو سینهش پرتابش کنه، عناوین قصدیه است. بله، خیلی از افعالی که لول القصد اون عنوان خاص لایق، اما یعنی قصد قربت، این از این روایت در نمیاد، که اگر بخوایم این معنا را به این روایت نسبت بدیم، اون وقت یستلزم تخصیص اکثر مستحجب، واجبات در شرع غیر تعبدی زیاد داریم، اون وقت باید بگیم همه اونا تخصیص خورده، فقط مونده براش چند تا. نه، این روایات، این کلی ولو اول به اصطلاح وسائل، صاحب وسائل تحت یک عنوان در یک باب اینا رو نقل کرده، اینا لا یدل علی ذلک. و فقط در باب صلات هم دلیلش اجماعه. بله اینا همه مستحبات قوم الله خوبه، اما شرط که اگر نشد نماز درست نیست. بله چه ها؟ مأمور از کجا میده؟ اول اون کلام که مأمور رو بده شرط باشه، اگر شرط نباشه مأمور رو به آمده؟ للهش بودنش مستحب بود کو شرطیت؟ چه آقا؟ ریا یه مسئله دیگریست که سوزاننده است، اون یه مسئله دیگری هست، اون ریا سوزاننده است اصلا، ولو این که در غیر اونا باشه هیچ ثوابی نداره. مثلا توسلیات هم که درش قصد قربت شرط نیست، اگر قصد قربت کردی ثواب داره، اگر سنگی رو از جلوی راهی کسی برداشتی قصد قربت ثواب داره، اما اگر همون کار رو ریاعن انجام دادی چی؟ معصیتون من معاصی کبیره. بله قبوله، نمرخون شرطیت. این حالا دونه دونه در جای خودش که بیشتر در بحث صلات مطرح شده بحث شده در اون. به این حرام کل فعل کیوری انه لله ولم یکن لذلک حرام. این میشه ریا، معنای ریا اینه. من همین آدم خوبیه یا برای خدا دارم انجام میدم؟ بله در این اگر نشون بده برای خداست اون حرامون، نمیشون بده وجدانم قبول نکرد، بسیار خوب نکرد، اون اشکالی نداره. در هر حال این بحث مفصلش در باب صلاته. دلیل بر قصد قربلوب قصد قربت در صلات، در صوم، در حج، اینایی که مسلمه اجماعه. آیا این اجماع شامل خمسم می شود؟ دلیل لبیست در باب خمس به اصطلاح معلوم نیست، بلکه چه بسا سکوت ادله و بیانات بسیاری از فقها که اینو ذکر نکردن دال علی عدم وجوبه، بل یمکن الاستیناس از روایاتی که میگوید خمس به جا خمس برای برای سادات بنی هاشم قرار داده شد لحرمت تصدق علیهم، چون صدقه برشون حرامه. صدقه چیه؟ صدقه اون بخششی است که لله باشه، هر بخششی که حرام نیست. صدقه اون بخششی است که لله باشه، اگر اینجا شد لله میشه جزء صدقات، در حالی که عموم اون ادله یقتضی که نه حتی اینم به صورت صدقه حرامون علیه. بنابراین دلیل نداریم، جهاتی هم میشه استیناس کرد، و علاوه بر این اگرم بود در این مورد نبود، در مورد ذمی، ولذا در مورد ذمی صرح فی البیان مرحوم شهید لا یشترط فیه النصاب ولا الحول ولا النیه. مرحوم شهید در بیان رسما تصریح به این عبارت کرده، در جواهر نقل میکند ازش جلد 16 هم صفحه 69، در ینابی هم در جلد 29 هم صفحه 340 بیان آمده به این عبارت، اینم در سطر دوم صفحه 340 ولا یشترط فیها در این خمس عرض در این عرض مشترات النصاب ولا الحول ولا النیه. بنابراین اینی که لیس علی لا یجب علی الحاکم نیت از طرف او لیس علی الحاکم کذا، این مطابق با ادله است من جهات مختلف، لا حین الاخذ ولا حین الدفع علی الاسه، وقتی که حاکم گرفته حالا پولش رو خود زمین رو میخواد بپردازه به یک سید مستحقی یا مصارف دیگر، آیا اونجا لازمه حاکم قصد غربت بکنه؟ نه، حاکم وقتی این پول دستش اومده حق اوناست، یجب و برش دفع حق کل ذی حق الی، یه وجوب توسلی است، مثل کسی به دیگری بدهی داره، بدهیشو باید بره بهش بده، قصد غربت درش نمیخواد، ولو از ترس شلاق بده، ولو از ترس زندان بده، قصد غربت هم نداره، بدهیش ادا میشه. حاکم هم از این بابه. در محشین عروه هم کسی تأمل در این مسئله نداره الا در حاشیه آقای حکیم داره فیه تأمل، نمیدونیم این فیه تأمل مال اینجاست یا مال جای دیگریست به این اشتباهن آمده، چون در مستمسک هم هیچ گونه وجهی برای این مطلب اشاره نکردن، هیچ اشکالی نکردن که تأمل داشته باشه، وجهش هم واضحون نهینت دف لا یجب و برش قصد غربت، این مسئله هم تبا. بله 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 در جای خودش بده. بله به چه نیتی؟ اجماع، اجماع و تسالم و از جاهایی که میتواند اجماع به اصطلاح واقعا مثبت حکم باشه ایناییست که دیگه سینه به سینه از زمان پیغمبر متسالم بوده بین ائمه، بین اصحاب، بین دیگران و به این صورت اجماع آمده. این اجماع یک شفاً ذالک نه، اینا را از همین اجماع میفهمیم چیز دیگه، میگیم از جاهاییست که میتونه اجماع کاشف باشه که میتونه از همین جاها برداشت شده باشه، بالاخره این کاشفیت رو داره چون دلیل دیگه ای نداره. اون وقت چجور میشه این توجیهشه که چجور میشه این اجماع زاییده بشه؟ خب به این شکلی بوده که در اون زمان روشن بوده و به همین شکل هم عمل می شده. اینا بیده مسئله 25م، انما یتعلق الخمس به رقبت الارض. این جمله یعنی چی؟ انما یتعلق الخمس به رقبت الارض، این انما در مقابل چیه؟ دو احتمال قابل طرحه. یه احتمال این است، مسئله ای که ضمن بحث‌های گذشته بیان شد که نفس الارض مورد خمسه، اما اگر تو این زمین زراعتی الان هست، بنایی الان هست، اشجاری الان هست، اوناش متعلق خمس واقع نمی شود، اونا ینتقلای لزمی خریده مال خودش نوش جونش، اما اونی که هست خمسش خود زمینه. یتعلق الخمس به نفس رقبت الارض، ظاهرن هم مراد صاحب وسیله و همچنین تحرین هم همینه. برداشت از عبارت سید در عروه، چون سید در عروه دنبالش میگه دون الاشجار والبناء والنخیل اذا کانت فیه، این انما رو روشن کرده، در مقابل اشجار و نخیل و بنا اگر بوده باشد، بله اینا رو سابقا گفتیم، اینا خارج از مفهوم ارزه، ارز لا یشمل و ذالک، بنابراین نه اونا لا یتعلق به الخبز، این باشه مراد عبارت، واضحون بر اساس اون بیانات. ممکنم هست حالا یا مراد باشه یا قابل تذکر باشه که بگیم یتعلق الخمس به نفس رقبت الارض، نه از اولی که تعلق میگیرد مردد باشه بین الارض و قیمته، نه خود زمین مورد خمسه. این در حقیقت به این معنا میتواند مقدمه برای جمله دوم باشد که بله یتخیر پرداخت کننده بین اینکه خود زمین رو بده یا قیمتش رو بده، اون وقت این حکم نیاز به دلیل ثانوی داره. اگر از اول تعلقش به زمین و یا قیمت به نحو تخییر بود، این دومی دیگه نیاز به دلیل نداشت، طبعا احد و ادلیل خمس رو انتخاب میکرد، میپرداخت، اختیار با او بود طبعا. اگر از اول حکم تخییری بود، در خصال کفارات تخییر با کفاره دهنده است، هر کدوم رو انتخاب کنه. اگر از اول تخییری بود، دومی دیگه طبق قاعده بود. نه، یتعلق به نفس رقبت الارض. حالا اگر خواستیم دومی رو بگیم، نیاز به دلیل داریم. این احتمال هم جاش هست، جای گفتنش بود، ولو این که عرض کردم ظاهرا طبق بیان سید و تبعیت آقایون از عبارت سید و تلخیص عبارت سید، یک تزی معنای اول را. حالا دنبالش والکلام فی تخییرهی کل کلام فیه علا ما مر قریبن، اینی که می تواند به جای زمین قیمت بدهد یا نمی تواند، بحثشو در مسئله قبل، مسئله نزدیکی کردیم. اشاره است به مسئله 23 قبل از شروع در بحث خمس ارز ذمی، آخرین مسئله بحث به اصطلاح ارباح مکاسب، اونجا گفتی بعضی از مسائلش هم عامون، اونجا فرمودن الخمس متعلق بالعین، همه خمس ها در غنایم، در معدن، در زکا، در کنز، در قوس، همه یتعلق بالعین. و تخییر المالک بین دفعه منها او من مال آخر لا یخلو من اشکالن، اینی که بتونه قیمت بده او مخیر باشه انتخاب بکنه، این خالی از اشکال نیست. و ان لا یخلو من قربن الا فی الحلال المختلط بالحرام. خب اونجا مرحوم سید در عروه از اول فتوا داده بود که مالک مخیر بین دفعه من این عوض قیمه، ایشون فرمود اول فیه اشکالون، بعد فرمود و این لا یخلو من قربین به استثنای مختلط بالحرام، که گفتیم اونجا ظاهر روایاتش، روایاتش هم اشاره کردیم، اینی که از خود این باید بده، در خود این حرامه، اون حرام رو باید بده. اونجا اشاره به اینجا نکرده، اینجا میخوان بگن بیجهت نبود که اونجا استثنا نکردیم، بیجهت نبود که نگفتیم الا فی المختلط و الا فی الارض المشترات. نه، فی الارض المشترات حکمش همون حکم اون موارد دیگره. اگر اونجا گفتیم لا یخلو من قوته که مخیر است بین دادن از اصل یا از قیمت، اینجا هم کنه اینو میگیم، اختیار با دهنده است، اختیار با کسی است که تعلق به الخمس، میتونه در همون عینی که فیه الخمس مقداری از اون عین رو ببره، اونم اختیار افرازم با خودشه، با اینکه صاحب الخمس شریکن به نحو مشا در مال، میتونه خودش قسمتی از اون رو افراز کنه و ببره بپردازه، میتوندم قیمت و بهاش رو بپردازه، اختیار با پرداخت کننده است. در اونجا به دنبال این بیان شرح مفصلی عرض کردیم در رابطه با ادله‌ای که برای این مطلب بهش تمسک شده، 4 دلیل قیاس به باب زکات و چی و و و ادله‌ای که اونجا ذکر شد. اون ادله یک مورد اشکال قرار گرفت از اونجوری که میفهمیدیم، تا رسیدیم تنها چیزی که تونستیم روش اتکال کنیم در اونجا روایت ریان ابن سلط بود در مورد خمس، در مورد زکات، بله خودش دلیل داره، در زکات فطره به خصوص دلیل داره، عموم زکات هم دلیل داره. حتی یه روایتی اونجا بود که هوبر لهو انفع، اونم نقل کردیم و اونم خفیه اشکال از نظر سندی لمیتم و موند فقط روایت ریان ابن سعد که اون پرداخت خمس ما یستخرج من البردیه ول نمیدونم اون چرا که از اون قطیعه از قطیعه برداشت میکند، اون روایت ازش استفاده میشد، پرداخت قیمت را چه در سال چه بعد از سبه و همه صورش را. و هو المتکل فی ذلک، اون چرا که اونجا تونستیم روش تکیه کنیم، اما استدلالا به نفس روایه که اصلا گفتیم مورد خود روایت ریان بن سعد که انه قوس رو در بر داره به اصطلاح و قنائمی امثال اینها رو مثل معدن اینها رو در بر داره و علاوه بر این نشد تنقیه منات میشود کرد، اما به نفس روایه او به تنقیه المنات، از این جهت که کلها من القنائم، و اگر در یه موردیش یجوز و پرداخته از قیمت، این است که من ملاکش ملاک غنیمت بودن، یسری به موارد دیگرش هم. نه نه در اونجا در این آخر کار چیز کرد، ولی در اینجا نمیتونیم به این تنقیه منات تمسک کنیم. خمس ارز زمی لیس من الغنائم، اولم گفتیم جز غنائم نیست، بنابراین تنقیه منات در اینجا نیست، به خود روایت هم نمیشه به نحوی شمولش را تبیین کرد برای اینجا، بنابراین نسبت به این مورد دلیل نداریم. بر اساس اون تحلیلی که اونجا کردیم و با تضعیفی که در اون استدلالات داشتیم، اینجا هم باید بگیم نه مخیر نیست، این زمین می شود لساده لعرباب الخمس و باید اون رو بپردازه. بله لا ینافی ذلک، حاکم بعدن بهش بفروشه پولش رو بگیره، یعنی حاکم مخیره که خود زمین رو تحویل بگیره یا نه بفروشه بهش. تخییر حاکم غیر از تخییر خود اوست که از اول پولش رو برداره بیاره بگه آقا این قیمتشه، بیش از اینم بر من واجب نیست، این خدمت شما، خداحافظ شما. اگر به حساب خودش بود خودش قیمتش هم معین میکرد مثلا، و اگر شکم میکرد میگو بیشتر بر من نیست، اما نه این مال ارباب خمسه. ولو حاکم میتواند، دو راه داره، وقتی که این واقعه واقع شد میتونه خمس زمین رو مطالبه کنه و بگه باش خمسش مال خودمون، یا نه بهش بفروشه او، این حاکم مخیر. اون وقت اینجاییست که فروعی به دنبالش مطرح می شود. اگر حاکم بهش فروخت خیلی خوب تموم شد مسئله، البته باز یه فرع دیگه میاد. اگر حاکم بهش فروخت، خوب دقت کنی، الان شد خود این همین یه پنجمه ارزون اشتر از زمی من مسلم، انشالله که میشه اون مسلمون که هست که ارزون اشتر از زمی من مسلم، اگه به خود این زمی بفروشه، اون وقت تو این خمس یتعلق به الخمس مرتن اخرى، منافاتی هم نداره، این یه موضوع جدیده، برخوردی هم نمی کنه که لا خمس فی الخمس یا لا یخمس و مرته، نه این یه چیزی تازه است و اشکالی هم نداره، یه تعلق به الخمس دوباره هم و به همچنین خیالش راحت بشه. خب از اول نه گرفت، حاکم خودش گفت یا پیشنهاد کرد و توافق کردن، البته حاکم شرع هم که مختاره، این حالا یک عرض کردن فروعی است دیگه، اینجا متعرض نشدن که بفروشه یا این عرضو بگیره، فروختنش اجباری نیست، نمیتونه ذمی رو مجبور کنه که بیا بله حتما بابت این خمسی که الان در مالت هست بیا پولشو به من بده، سمن برید قیمت کنید، یالا پولشو بده. نه، آقای ذمی هم میتونه بگه زمینش مال خودت، مال بد بخیرش صاحبش، کار برای من دیگه اینو نمیخرم. من باید
آجام شرط گرده میفروشم،
نمیتونه عوضش پولشو بگیرم. عوضش یعنی فروختن، نه اینکه از اول مخیر باشه در حکم شرعی. بله بله، هر جو عوض عوض معاوضتون معاوضم خودش عقدو بالاخره انشایی میخواد، عقدی میخواد برای این مطلب. اگر بالاخره به توافق رسیدن و زمینو خرید، خب حاکم شرع راحت کرد. اما اگر نخرید، حاکم میشه شریک در این مال. یه پنجم این مال مشاعن للحاکم، حالا للحاکمی که میگیم به ما انهو ولی جل خمسا اشکال نکنید تو این عبارت، میشه شریک مشاعیه در این زمین. باز قدم به قدم اگر شریک شد میتونه بیاد افراز کنه، افراز رو میتونه اجبار کنه. هر شریکی میتونه شریک دیگرش رو وادار به افراز کنه. اگر دیگری بود خودش با حاکم رجوع میکرد، میامد و مقوم میگذشت و حاکم و به نحوی یک پنجم سهم این رو جدا میکرد. و اگر نه، نخواست جدا کنه، میمونه به صورت مشا شریک در این ما. خب حالا ذمی چی کار کنه؟ ذمی میتواند اجاره کنه سهم حاکم را. باز اگر توافق کرد حاضر شد اجاره بده، نمیشه مجبورش کرد بر اجاره دادن. اگر حاضر شد اجاره کنه اجاره است، اگر حاضر نشد میگه من نه این مشاع هست اینا، وقت حاکم میتونه بگه مشاع که هست، اجاره هم که حاضر نیستی بکنی، پس حق نداری تو هیچ چیش تصرف کنی، چون وقتی مشاعه و در هر قسمتیش که نه این حق هست، حق نداری تو هیچ چیش تصرف کنی. بله آقا، حالا فرض کنید نکرد اون شب، اون وقت میتونه ذمی بگه جداش کن،
چون حاکم
حق تصرف نداره، ولی میشه مشاع. هر مالک مشاعی همین بساطا هست. دو نفری که شریک در یک ماله، دو برادری که خونه بابا بهشون ارث رسیده، تا با هم توافق نکنن هیچ کدوم حق تصرف ندارن. هر کدوم تصرفشون مربوط به اجازه دیگری است. ممکنه دیگری بگم اجاره بدی بهت میدم، مجانی حق نداری، مجانی حق نداری، پس حق نداره تصرف بکنه. میتونه این بره تقاضای افراز بکنه، میتونه او بره تقاضای افراز بکنه. اگر خودشون توافق کردن بر افراز ولو به تقاضای یکی، خب افراز میکنن. اگر نشد به حاکم رجوع میکنه، حاکم وادارش میکنه به افراز. اینجا میشه اینن مثل همون جا، درست مثل یک خونه این که ارث رسیده به دو تا برادر یا یک برادر و یک خواهر و غیر ذالک. نخه مگر بعضی از حاکم شرع نه. حاکم شرع ولایت بر حرام که نداره. اینا بحثای اون وقت. در این ضمن یه مسئله دیگه پیش میاد که حالا اگر افراز کرد و تو اون سهم افرازی حاکم مقداری از بنا و اشجار و امثال اونا بود که اونا مال خود ذمیه، زمینش معلوم شد ولی توش اشجار و بنا و امثال اینا هست، اینا چه حکمی پیدا میکنه؟ اینها نه، کارش نمیتونه بکنه، نمیتونه بگه اینا رو بکن ببر، چون روزی که اینجا بوده به حقن بوده. اگر قاسبی زمینی رو غصب کنه توش بنا بگذاره و چنین، بله میتونه بهش بگه بکن ببر، خرابش کنه، نابودش کنه. اما چون روزی که اینجا گذاشته اون مالک اولیه بوده و مالک بوده و به حقن اینجا بنا کرده یا درختی رو کاشته یا قرصی داره یا زرعی داره، نمیتونه اجبارش کنه بر قلعه. باز میاد این را که اجاره این مقدار رو بپردازه، ذمی، یه راهش. یه راهش این است که مالک این قسمت حالا که مالک زمین شد بگه من پول این بنا رو بهت میدم، بنا رو خراب میکنم با ضمانت پول بنا تا بتونه زمینش رو تخلیه کنه از مال او. اینا فروعی است که به دنبالش میاد و خلاصه بحث‌های طولانی داره. موکول باب القصد و مأخوذ بالعقد الفاسد و المأخوذ بالصوم و تفاوت‌هایی که بین این موارد در این مسائل وجود دارد انشاءالله بحث بعد. حالا موند این تیکه که بله که زمینشی مقدارش عرض کردی تا به دنباله.